بسم الله الرحمن الرحيم. تقسيم البحث والدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا أو لا ينقسم إلى قسمين. الأول الدليل الشرعي، ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم وعلى السنة، وهي قول المعصوم وفعله وتقريره. الثاني الدليل العقلي، ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبت منها حكم شرعي، كالقضية العقلية القائلة بأن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته. گفتیم که تقسیم ایشون مسائل علم اصول را با تقسیم قدما فرق میکند. اونی که در معالم و قوانین و رسائل و کفایه و الان در این تقریرات مراجعی که فعلا وجود دارد، اون یه تقسیمی است برای علم اصول، اصلا یه منهجی است، یه طریقی است، یه اسلوبی است و اسلوبی ایشان یه اسلوبی دیگر است. منتها مطالب و مسائل تقریبا عین همون مسائله، منتها فرقش در کیفیت و بیان و منهجه درس و بحثه. ولی ایشون فرمودن که مسائل علم اصول به اولین تقسیمی که باش برخورد میکنیم اینه. مسائل علم اصول دو قسم، بعضی از مسائل علم اصول موجب علم، بله هر همشون موجب علم به وظیفه شرعیه میشد، موجب تحدید عملی، تحدید موقف عملی تجاه احکام شریعت. این که موقف عملی ما را بدانیم به برکت علم اصول، موقف عملی ما را در فقه بدانیم ها به برکت علم اصول، این دو قسمه. گاهی در اثر اینه که چون علم به خود حکم پیدا کردیم، از این جهت موقف عملی ما مشخصه در مقابل احکام شریعت، یک قسم. قسم دیگر اینه که نه، با اینکه خود حکم در عالم غموز و جهل و ابهام باقی مانده، مع ذلك ما از یه راه دیگری موقف عملیمون رو علم پیدا میکنیم، علم به موقف نه علم به حکم شرعی. این دو قسمه. و به همین اعتبار مسائل علم اصول هم دو قسم میشه. بعضی مسائل علم اصول موجب علم به خود حکم شرعی میشه، از این جهت موقف عملیمون رو تعیین میکنیم. این اسمش رو میذارن به نام ادله محرزه. گاهی اینه که از علم اصول ما نمیتوانیم علم به خود حکم پیدا کنیم، فقط علم به موقف عملی تنها پیدا میکنیم، علم به وظیفه ظاهری پیدا میکنیم که وظیفه ما چیه، ولیکن با اینکه خود حکم مشکوکه، حکم الهی. اینه میگن اصول عملی. این همون چیزیست که قبلا هم میگفتن علما که مسائل علم اصول یا بحث از ادله میکنن، عوضی ادله شما بگو امارات، بحث از ادله و امارات میکند، یا بحث از اصول عملیه. فعلا اصول عملیه را کنار میذاریم، فعلا بحث ما در ادله، ادله ای که تعبیر کرد ایشون فرمود محرزه، بحث میکنیم از ادله محرزه. نصف علم اصول بحث از ادله محرزه، حالا تا بعد نصف دیگرش ممکنه بحث از اصول عملیه باشه یا کمترش بحث از اصول عملیه باشه. خب پس یک قسمتی از علم اصول عبارت است از بحث از ادله محرزه. ببینیم در ادله محرزه چند تا بحث میاد، ملتفتین؟ خب اول باید خود مسئله ادله محرزه را تقسیم کنیم. میفرماد ادله محرزه دو قسمه، یا دلیل عقلیه یا دلیل شرعی. خوب توجه کن چه عنوان خوبی آورد که چندین مسئله مسائل و چندین باب علم اصول را تحت این عنوان داخل کرده شان. دلیل محرز یا شرعیه یا عقلی. اولا بحث کنیم از دلیل شرعی. چند جهت بحث دارد؟ از سه جهت در دلیل شرعی، از سه جهت بحث کنیم. اولا بحث کنیم این دلیل شرعی به چی دلالت دارد، که علما میگفتن به نام مباحث الفاظ یا ظواهر، به چی دلالت داره، نه به چی معنا ظهور داره. این اول بحث از دلیل شرعی. دوم بحث کنیم که آیا این دلیل از معصوم صادر شده یا راوی دروغ گفته، که بحث علما بحث میکردن از حجیت خبر واحد. ما همه اونها را تحت عنوان بحث از دلیل محرز. دلیل محرز گفتیم دو قسمه دیگه، دلیل محرز شرعی و دلیل محرز عقلی. حالا دلیل عقلیش اونیست که علما به نام ملازمات
عقلی نام برد. خب ما نگفتیم اونجا هم در اصول مظفر هم میگفتیم که بهتر این بود که اینو اسم بود به نام دلیل عقلی. خب بس دلیل در مسائل علم اصول دو جور دلیل ما میخواهیم تربیت کنیم بار بیاریم، یا دلیل محرز، بله در قسمت ادله محرزه دو جور دلیل در علم اصول ما تربیت میکنیم و به دست میاریم، یا دلیل محرز شرعی یا دلیل محرز عقلی. اعم از این که این دلیل شرعی یا دلیل عقلی مفید قطع باشد یا مفید قطع نباشد. خب اگر مفید قطع بود دیگه جای بحث باقی نمیمونه، میشه مفید قطع و حجیت قطع را هم دیروز خوندیم در درس گذشته، گفتیم که حجیت قطع ذاتیه. فقط بحثی که میماند در دلیل شرعی اون دلیل شرعیه که مفید قطع نباشه، خبر از واقع میدهد منتها مفید ظنه نه مفید قطع، موجب علم به حکم شرعی بعد از حجیت میشود، و الا مادامی که این ظن را شارع حجت قرار نداده مفید علم نیست بلکه مفید ظنه. اگر شارع گفت این ظنه را من به منزله علم قرار دادم، اون وقت این دلیل شرعی ناقص میشه مفید علم، اون تا مفید علم وجدانی نه بلکه مفید علم تعبدی. پس ما دیدیم که در تقسیم ایشان بحث حجیت خبر واحد، بحث حجیت ظهور و مباحث الفاظ کلن، مباحث دار. تمام اینها تحت یه عنوان بحث میشه، اون عنوان چیه؟ بحث از دلیل شرعی. بحث از دلیل شرعی تارتن از اصل دلالتش میکنیم که ظهورش چیه، تارتن از این که آیا این دلالت حجته یا نه که بحث از ظواهرشه، حجیت ظواهر، تارتن بحث از این میکنیم که این دلیل شرعی است معصوم صادر شده یا صادر نشده. و حالا که شما دیده بودین در سبک قدیم مباحث الفاظ در اول علم اصول بود، درسته یا نه؟ مباحث الفاظ اوامر و نواهی و اینها همش در اول علم اصول بود. بحث حجیت ظواهر و حجیت خبر واحد در قسمت دوم علم اصول بود، بعد از آن که داخل تقریبا داخل اصول عملیه می شدن، اون وقت بحث می کردن از حجیت ظواهر و حجیت خبر واحد. ایشون می فرماید این بلا مبرره، این وجهی نداره، برای اینکه بحث از حجیت خبر واحد مربوط میشه به دلیل شرعی، بحث از حجیت خبر واحد و ظواهر هم مربوط میشه به دلیل شرعی، بحث از این که خود این دلیل ظهور در چی داره اینم بحث میشه از دلیل شرعی. پس هر سه تای اینها تحت یک عنوان داخله به نام بحث از ادله محرزه. بعد اینا که تمام شد نوبت میرسه به اصول، به دلیل عقلی. نگفتیم ادله محرزه دو قسمه، اون وقت دلیل عقلی را هم باید یه مقدار بحث کنیم که چیه و کجایه و وجود دارد یا وجود ندارد. ولی زامی فرماید که تقسیم بحث اینجا سر دراهی ها، اول مطلب باید که آن ملتفت باشه کیفیت ورود ایشون در علم اصول و کیفیت تبویب ایشون که مسائل علم اصول را ایشون چجور تنظیم و تبویب کرده. تقسیم البحث و دلیل المحرز، کل علم اصول دو قسم بود، یا دلیل محرز بود یا اصل عملی. خب دلیل محرز چند قسمه؟ می فرماد و دلیل المحرز فی المسئله الفقهیه، دلیلی که احراز می کند در مسئله فقهیه، یعنی احراز می کند خود حکم شرعی را. این دلیلی که ما این رو باید در علم اصول مهیا کنیم، بایش احکام فرعیه را، احکام فقهیه را استنباط کنیم، علم بایش پیدا کنیم. این دلیل محرز در مسئله فقهیه سوا ان کان قطعیان، چی این که این قطعی باشد، مثلا خبر متواتر یا نص قرآن، اینا خب دلیل قطعیه، اولا یا این دلیل محرز قطعی نباشه. علا کل این دلیل محرز چند قسمه؟ بگو دو قسم. کدام دو قسمه؟ الاول الدلیل الشرعی، دلیل شرعی، و نعنی بهی و قسم میکنیم ما به دلیل شرعی کل ما یصدر من الشارع، هر اون چیزی که از شارع صادر شده باشد، مما منتو از اون اموری باشد که له دلالتون علی الحکم شرعی، که برای اون چیزی که از شارع صادر شده یک نوع دلالت بر حکم شرعی باشه. چون گاهی بعضی چیزا از شارع صادر میشد مربوط است به خلقت آسمان و زمین، آیاتی که در قرآن مربوط به امم گذشته، مربوط به عذاب، مربوط به قیامت، مربوط به اصول دین، خب اینا ارتباط به حکم شرعی نداره. اینا را ما در علم اصول به نام دلیل شرعی یاد نمی کنیم. مقصود ما در علم اصول از دلیل شرعی اون چیزیست، اون کلامی که از شارع صادر شده باشد و در ارتباط با احکام فقه باشد، راجع به روزه و نماز و خمس و زکات و حج و جهاد و الی آخر. ولذا این قید میکنه، میفرم کل ما یصدر من الشارع مما له دلالت علی الحکم الشرعی، دلالت بر حکم شرعی داشته باشه. و یشتمل ذلک، و مشتمل این دلیل شرعی، نگفتیم دلیل محرز دو قسمه یا شرعیه، شرعی کدوم از کجاها پیدا میشه؟ میفرم مشتمل میشد بر کتاب کریم، آیات قرآن. خب از حضرت عالی سوال میکنم آیات قرآن دلیل شرعی یا دلیل عقلی؟ و میگیم این کلام است که صادره از شارع، دلیل شرعی میشد. و علی السنه، و مشتمل بر سنت. اون وقت آقایون سوال کنن سنت چیه؟ خب آقایون کم و بیش با اصطلاح سنت آشنایی دارن، گرچه خود ما میگفتن سنت عبارت است از قول معصوم. چی اهل سنت؟ این اصل اصطلاح سنت، الان هم سنی میگن، سنی میگن ماخوذی از همین ماده سنت. در اصطلاح علمای سنی، سنت عبارت است از قول پیامبر، فعل پیامبر و امضاء پیامبر اکرم، فقط اینو میگن سنت. ولذا سنی ها خود رو میگن ما سنیم. سنی یعنی چی؟ یعنی قول پیامبر، فعل پیامبر و تقریری و امضایی که از پیامبر اکرم صادر شده ماها قبول داریم و بهش عمل میکنیم. اینا رو میگن سنی، یعنی منسوبن بر این که اینها اخذ میکنن به سنت پیامبر اکرم. این اصطلاح سنت در پیش علمای اهل سنت و جماعت. ولیکن در مذهب شیعه، چون که ما ائمه را هم واجب بگو اطاعه می دانیم، قول امام صادق را این قول رسول اکرم می دانیم، کلهم نورون واحد. از این جهت در اصطلاح پیش علمای شیعه سنت معنایش عام شد، عبارت شد از قول معصوم. عوض نبی میگیم چی؟ قول معصوم، فعل معصوم و تقریر معصوم. همه اینها دلیل شرعی گفته می شود بر حکم الهی. خب توضیحش که خیلی لازم نباشه. قول معصوم حضرت می فرما سلو، به ما امر می کنه، این میگن قول معصوم. فعل معصوم هم اینه، دیدیم که حضرت وضو گرفت، ما در مجلس نشسته بودیم، ما شک داشتیم که آیا در باب محص مثلا تمام پیش این جهت مواجهه سر همش مسحش واجبه، یا یه مقداری هم اگر محص کردیم کافیه، نمیدانستیم، شک کردیم، دیدیم امام وضو گرفت و با یه انگشت مبارک مثلا محص کرد، این فعل امام بر ما بگو دیگه، قطعا حجته، قطع پیدا میکنیم که این حکم خدا همینه. خب اینه میگن فعل معصوم. تقریر معصوم هم عبارت از اینه، یک کسی آمد در اینجا نماز خوند در جلسه، امام هم حاضر بود، دیدیم که آقا سوره در نماز نخوند، نماز خوند بی سوره و امام هم ساکت شد، این سکوت امام دلیل بر اینه که این حکم شرعی، اگر این حرام بودی باطل بودی باید امام خوب وظیفه داشت در مقابل احکام شریعت. امام حافظ احکام شریعت، امام شارع، شارع معنایش اینه که باید حفظ کند احکام شریعت. تنها وظیفه امام امر به معروف و نهی از منکر نیست، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه من و شما هم هست. پس امام چه خصوصیتی دارد در مقابل احکام شریعت؟ و اصلا بنیانگذار، حافظ و حامی شریعت. از اگر این کار حکم شرعی نبودی، حرام بودی، بر امام واجب بود که چیکار میکرد؟ بگو، رد میکرد، میگفت آقا اینجور نخون نماز، این نماز به سرت بخوره، این نماز به درد نمیخوره. این که نماز بی سوره را امام ساکت شده، سکوت امام دلیل بر امضایه، این نماز بی سوره را امضا کرده. امضا کرده یعنی چی؟ گیر کرد آقا، امضا کرده یعنی نمازی بی سوره در شریعت صحیحه، حکم خدایه. اینه میگن تقریر معصوم. منتها شرایطی داره، بعد انشاءالله شرایطش رو بیان میکنم. در هر شرطی و در هر شرایطی امضای امام، سکوت امام دلیلی بر حکم شرعی نمیشه. شرایطی داره که امام امکان رد برایش داشته باشه و این عملی که از آقا انجام گرفته در مرعا و مسمع امام باشد، و الا امام توی این اتاق باشد، بنده توی اون اتاق هر چی نمازی باطل بخوانم، اینجا دیگه خب امام بناست که امام به حسب ظاهر با ما برخورد کنه، درسته یا نه؟ نه به علم غیب، به حسب ظاهر. خب امام ملتفت نیست دیگه، متوجه نیست که من چی جور نماز خواندم. اینجا سکوت امام دلیل بر این نیست که اون عملی که من در اون اتاق انجام دادم حتما مطابق با حکم بگو شریعت باشد. اینه که تقریر شرایطی داره ها، شرایطش رو انشاءالله بعد بیان میکنیم. ثانی دوم از دلیل محرزه که در علم اصول بحث میشود، الدلیل بگو عقلی و نعنی بهی. و ما این دلیل عقلی همونیست که در اصول مظفر و در جاهای دیگر به نام ملازمات عقلیه میخوندیم. حالا از شما سوال کنم آقا، بینکم و بین الله، با این کیفیتی که ایشان با هم مسائل علم اصول را با هم مربوط کرده، این تقسیم بهتر یا اون تقسیمی که اونها کرده بود؟ گرچه در واقع و در روح همشان یکیه، اون هم از ملازمات عقلیه بحث میکنن، اینجا هم از ملازمات عقلیه بحث میکنن، ولی نامگذاری این ملازمات عقلیه به دلیل عقلی که منسجم بشد با دلیل شرعی و هر دوتا داخل بشد در دلیل محرز، این خب کیفیت و سهل چیزش آسانه ها. الثانی الدلیل العقلی و نعنی بهی، و قسم میکنه ما به دلیل عقلی قضایای آنچنانایی رو که درک میکنه اون قضایا را عقل، و از راه درک عقل اون قضایا را سبب میشه که ما قطع پیدا کنیم به حکم شرعی. اون قضایا را در علم اصول بحث میکنیم که همچون قضایایی داریم که عقل ما از راه اون قضایا قطع به حکم شرعی پیدا کنه. اون قضایا عبارت است از ملازمه، اگر عقل ما ملازمه را دید از راه ملازمه قطع به حکم شرعی پیدا میکنه، ندیدم که میگیم نه اینجا دلیل عقلی وجود نداره. و يمكن ان يستنبط از درک اون قضايا حکم شرعی. اون قضايا یادت نره، اون قضايا عبارت است از ملازمات. ملتفت شدی؟ اگر ملازمات را در خیلی جاها عقل ما درک کرد از راه ملازمه قد پیدا میکند به حکم شرعی، و الا اگر ملازمه نباشد تا عقل ما عینه که ملازمه را به چشمش نزند از راه دیگر امکان ندارد عقل ما حکم شرعی را در کنه. وجهش هم پر واضحه. چرا امکان ندارد؟ برای اینکه خب شارع اونجا جعل کرده در عالم بالا، ما هم که بنده خاک نشین خاکساری هستیم، خب پرده غیب هم جلوی چشم ما را گرفته، جبرئیل هم که به ما نازل نمیشه، ما از چه راهی بتوانیم درک کنیم که خدا اونجا چی جعل کرده؟ میتوانیم؟ بگو عقلت را با کار بینداز، بگو ها؟ خمس باید 5 واجب باشد بهتره، یا 4 واجب باشد، یا 6 واجب باشد، زکات 10 واجب باشد، یا 11؟ ما چی میدونیم؟ خب هرچی شاره اونجا جل کرده عقل ما دسترسی بهش نداره. پس چی جور میشه؟ باید اگر ما بخوایم علم پیدا کنیم باید خود شاره بر ما بیان کند، یا آیه باشد، یا روایتی باشد، یا سنتی باشد، بالاخره از یه چیزی ما علم به اون چیزی که اونجا شار پیش خودش جعل کرده ما بهش علم پیدا کنیم. اما عقل خود را به کار بیاندازیم بدون این که آیه و روایت و بیانی از خود شریعت باشد محاله، ما نمیتونیم علم پیدا کنیم. ما چی میدونیم شار اونجا 5 حکم جعل کرده، یا 10 یا 50؟ اینه که عقل ما ابتداعا دسترسی نداره. اما اگر عقل ما ملازمه را درک کرد، این ملازمه یه عینکی میشه زربین. زربین میگن چی میگن آقا؟ اون که خیلی دور را نشان میده. چی؟ دوربین؟ تلسکوپ. تلسکوپ؟ خب اگر عقل ما درک کرد ملازمه عقلیه را، این ملازمه عقلیه یه تلسکوپ میشه، مستقیما لوح محفوظ را میبینه بدون اینکه شارع بیان کنه در آیه و روایه، فقط از راه ملازمه میتونه. آره بعد انشاءالله تفصیلش رو بیان میکنیم. و يمكن ان يستنبط منها حكم شرعي، و این امکان داره اینکه استنباط شود از اون قضایای عقلی، از اون ملازمات عقلیه حکم شرعی. مثل چی؟ کل قضیه العقلیه القائله، یه نمونه کوچک مثل قضیه عقلی که قائل است به اینکه ایجاب شیء یستلزم ایجاب مقدمته، وجوب ذل مقدمه مستلزم است، ملازمه دارد با وجوب مقدمه. خوب توجه کردین ها، شارع یه ذل مقدمه ای را بر ما واجب کرده و راجع به مقدمش قسم حضرت عباسی شارع اصلا چیزی بیان نکرده. خب ابتداعا برخورد کن، خب شما به چی قد داری، به چی شک داری؟ بگو گیر کرده آقا، قد داریم که ذل مقدمه را به مولا واجب کرده به دلیل این آیه، آیه دلالت کرده یا روایت دلالت کرده، اما شک داریم که آیه مقدمش هم واجبه یا واجب نیست. راجع به مقدمش چیزی بیان نکرده، و ایلو بیان کند که از محل بحث خارج میشه، هر دو تا با بیان شرعی ثابت میشه. راجع به مقدمه شک میکنیم، خدایا مقدمش رام شارع واجب کرده باشد یا واجب نکرده باشد. رجوع میکنیم به عقل من، ببینیم عقل ما ملازمه و تلازم میبیند بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه یا تلازم نمیبیند. خب هر دو تای ما به عقل من مراجعه کردیم، شما عقلتان دید که ملازمه میبیند بین وجوب ذل مقدمه و وجوب، شما فورا قطع به حکم دومون پیدا میکنی به وجوب مقدمه. از شما سوال کنیم به چه دلیل ذل مقدمه به چه دلیل واجبه، میگن به دلیل آیه. ملتفت شدی؟ آیه آمده گفته ذل مقدمه واجبه. به مقدمهش به چه دلیل واجبه؟ میگن از باب ملازمه عقلی من کشف کردم اون مولایی که مقدمه را واجب کنه، ذل مقدمه را واجب کنه، حتما مقدمهش را هم واجب کرده. اون وقت شما فتوا میدین که هم ذل مقدمه واجبه و هم مقدمه. راجع به وجوب ذل مقدمه دلیل شما دلیل شرعی آیه، راجع به وجوب مقدمه دلیل شما دلیل عقلی این ملازم. اما عقل من ملازمه نمیبیند، عقل من وقتی ملازمه ندید پیش من ثابت نیست که مقدمه را شارع واجب کرده. من در رساله هم فتوا میدم که فقط تنها ذل مقدمه واجب. اینه میگن دلیل عقلی، قضایای عقلیه. استلزم ایجاب مقدمتی و القسم الاول ینقسم به دوره. قسم اول که همون چی باشد آقا؟ فعلا دلیل عقلی رو بذارین کنار تا وقت نوبتش برسه. اول در علم اصول ما شروع میکنم از دلیل شرعی. و القسم الاول ینقسم به دوره الى نوعین، به دو نوع تقسیم میشود. احدهما الدلیل الشرعی اللفظی. دلیل شرعی هم دو قسم دیگه، گاهی لفظیه مثل قول معصوم، گاه غیر لفظیه مثل امضای معصوم. امضا سکوت، سکوت که لفظ نیست. خب از آقا سوال کنیم سکوت لفظه یا نه؟ میگه آقا سکوت لفظه. سکوت لفظه یا غیر لفظ آقا؟ با اینکه سکوت امامم دلیل میشه، پس این سکوت رو چی اسمشه چی بذاریم آقا؟ بگو باریکلا. حالا شدین با ما موافق، سکوت امام دلیل شرعیه، بر حکم شرعی دلیل میشه، ولیکن این سکوت را نمیتونیم اسمش رو بذاریم دلیل بگو لفظی، باید اسمش رو بذاریم دلیل غیر لفظی. پس در دلیل شرعی دو قسم شد، دلیل لفظی و دلیل غیر لفظی. هر کدامش رو باید یه مقداری مختصر بحث کنیم ازش. والآخر الدلیل شرعی غیر لفظی که فعل المعصوم. خب به جا آورده مولا این عمل را انجام داده، خب انجام دادن که لفظ نیست، عمله. و تقریر معصوم، تقریر یعنی امضا، امضایی که سکوت کاشف از امضا بوده، و الا امام قلم را در دست نگرفته که پای ورقه امضا کرده باشه، حرف نزده سکوت کرده، این سکوت را ما امضا میگیم ها. غیر لفظی که فعل المعصوم و تقریر المعصوم ای سکوت امام ان فعل غیرش، یک کسی به جا آورده زراره یا عمل را انجام داده و حضرت هم چیزه نفرموده، کش میکنیم که اون عمل زراره حتما صحیح بوده، قطع به اون حکم شرعی پیدا میکنیم. به نحوی یدل علی قوله، به نحوی که دلالت کند علی قبوله، این سکوت امام طوری باشد که کاشف باشه از این که این عمل زراره را امام قبول داره. قبول داره یعنی حکم شرعی، چون امام حجت خدایه، امام معصومه، پس نمیگه و قبول نمی کند مگر حکم الهی را. و فی القسم الاول بکلا نوعیه، و در قسم اول که همون دلیل شرعیه چی باشد آقا؟ دلیل شرعی باشد به هر دو نوعی، چه لفظی چه غیر لفظی، نحتاج الى ان نعرف به هر دو دلیل، دلیل شرعی لفظی و غیر لفظی، در هر کدامش از سه جهت نیازی به بحث داریم. خوب توجه کن، از سه جهت نیازی به بحث داریم. کدام سه جهت؟ اولا دلالت الدلیل شرعی. خب آیه که خیلی نیازی به بحث بله در جهت اولش، در آیه هم نیاز داریم. اول آیه آمد خیلی خوب گفت اقیم الصلا. خب ما باید بحث کنیم این اقیم الصلا دلالت بر چی داره؟ ظهوری در وجوب داره، ظهوری در استحباب داره، یا اقیم الصلا معنایش اینه که بخوابین، چیه؟ باید ما دلالتش رو تشخیص بدیم یا نه، یعنی معنا و ظهورش رو تشخیص بدهم یا نه. این همون چیزی است که علما میگفتن به نام مباحث الفاظ. اون مباحث الفاظ رو کلا در این قسمت داخل میکنیم. اولا دلالت الدلیل الشرعی، این دلیل شرعی آیه ای هست یا روایه ای هست، امام فرموده سلو، ما ببینیم سلو دلالتش عوضی دلالت شما بگو ظهورش چیه. ولی در باب اوامر بحث میکنیم که صیغه افعال ظهوری در چه دارد؟ یعنی دلالت در بگو باریکالله و انه علی ماذا یدل، این سله بر چی دلالت میکند؟ بر وجوب، بر استحباب، یا به قول صاحب معالم هشت قوله درش. اینا رو باید تشخیص بدیم که چیه دلالتی. یک، خب اولا دلالت و دلیل شرعی، و انه علی ماذا یدل بظهوره العرفی، پیش عرف عام، پیش اهل سوق و بازار این زبان، اونایی که همش زبانش این زبانه، از اونها ببینیم که پیش اونها این صیغه افعل ظهوره. بگو باریکلو. ای اول به نام مباحث الفاظ، تمام مباحث الفاظ را در این عنوان داخل کردیم. و ثانیا، خب بعد از آن که ظهور صیغه امر اصله را فهمیدیم در قسمت اول، در قسمت دوم بحث میکنیم خب این ظهور را که فهمیدیم، کی گفته ظهور کلام امام حجته؟ اونی که بر ما ثابته، نص کلام امام بر ما حجته، اما کی گفت ظهور کلام امام حجته؟ بعد از آن که ظهور را تشخیص دادیم، باید ثابت کنیم که این ظهور، ظهور کلام مولا بر بنده حجت، ظهور کلام پدر بر پسر حجت، ظهور کلام شوهر بر شوهر بر خانم، بر خانم حجت. اینا رو باید ثابت کن. این همون بحث است که علما در آخر علم اصول یا وسط علم اصول بحث میکردن به نام حجیت ظواهر. ما حجیت ظواهر را با خود مباحث الفاظ هر دو تا را در کنار همزه، اول میگیم این صیغه افعل ظهوری در وجوب دارد، پشت سرش میگیم کل ظهور باریک الله، ملتفت شدی؟ صغرا و کبرا پهلوی هم باشه، و الا از هم دور شدن یه مقداری برای ما تشویش ایجاد میکنه که مبادا گم نشن ها. خب ملتفت باش آقا. و ثانیا حجیت تلک الدلاله و ذلک الظهور، آیا این ظهور و دلالت حجت یا نه؟ و وجوب و تعویل علی، آیا بر ما واجبه که اعتماد بهش بکنیم؟ اینم جهت دوم. جهت سوم آقا، این جهت سوم البته در قرآن قابل بحث نیست ها، فقط در روایات. خب بله، روایت را زراره نقل کرده از امام صادق علیه السلام، فرموده که قال صادق علیه السلام سلو، و ما هم ظهور سلو رو فهمیدیم، بگو، و هم فهمیدیم که ظهور، ظهور کلام امام بر ما حجت، ولیکن از کجا بداریم این سلو خود کلام امام؟ لعل راوی دروغ گفته، لعل راوی خطا کرده. خب ما به چه دلیل ثابت کنیم که نقل یک نفر ثقه برای ما کلام امام را کش میکنه، ثابت میکنه؟ این همون بحث است که علما به نام حجیت خبر واحد، اینم پهلویش باید بحث کنیم. و ثالثا صدور الدلیل من الشارع حقا، حقا این دلیل از شارع صادر شده یا راوی دروغ گفته؟ خب اگر این کلام راوی باشه برای ما یک فلس ارزش نداره، بانه که نه ما مقلد راویم، نه راوی بر ما واجب الاطاعه، نه راوی فرمانده ما، نه راوی مولای ما، یه مکلف او یه مکلفم ما، مو هر چی بگوید ما هم به او هر چی دلمون خواست میگیم. این پس قول زراره بر ما ارزشی، اون که بر ما ارزش داره واجب العمل کیه؟ به شرطی که این سلو کلام امام باشه. ما از کوی ما که اگر خود ما بودیم خدمت امام، بله نیازی به این بحث سوم نداشتیم، خود ما به گوش ما از امام شو. ولیکن الان تأسفش اینه، ما که نبودیم، دو نفر سه نفر واسطه، او از او و از او تا میرسه به امام، از کجا معلوم که این سه نفر هر سه تا بگو؟ اینو باید ثابت کنیم که اگر عادل چیزی را از کسی نقل کرد، ما باید قبول کنیم که بله ایره همون شخص اول گفته و ای عادل دروغ نمیگه. اینم سوم. و من هنا، از اینجاست که کان البحث فی القسم الاول، بحث در قسم اول موزع است، تقسیم شده الى سلاست ابحاث، وفقا لهذا تفصیلی که ما الان گفتیم. و دیدین که این منهج با منهج قدیم خیلی فرق کرد. در منهج قدیم مباحث الفاظ در جلد اول در قسمت اول اصول حجیت ظواهر و حجیت خبر واحد در قسمت دوم علم اصول، بینما ایشون هر دو تا را در عرصه تا را در اول علم اصول بیان می کند. این یکی. فالبحث الاول فی تحدید الدلاله، در تشخیص ظهور، عوضی تحدید دلالت بگو تشخیص ظهور، که باب اوامر و نواهی و عام و خاص و مطلق و مقید و الی آخر مفاهیم همه اینها را این اول شامل می شود. والبحث الثانی فی اثبات حجیتی، که آیا این ظهور و این دلالت حجت یا حجت نیست. و الثالث کجا شد آقا؟ البحث ثانی فی اثبات حجیت اون چیزی که لهو من دلاله، برای اون کلام این دلالت هست از این دلالت و ظهور. و البحث الثالث فی اثبات صدور اصل دلیل من الشارع، آیا این کلام راوی دروغه کی یا راستی راستی این کلام کلام امام راوی دروغ نگفته. گفتیم دلیل محرز دو قسمه، دلیل شرعی و دلیل عقلی. دلیل شرعی هم دو قسمه، کدوم بود؟ لفظی و غیر لفظی. خب معلوم شد که اولین کار شروع میکنیم از دلیل شرعی بگو لفظی. در دلیل شرعی لفظی هم گفتیم سه جهت بحث داریم، کدوم بود سه جهت؟ اول بحث از ظهورش که این دلیل ظهوری بر صیغه امر ظهور در چی دارد، صیغه نهی ظهوری در چی دارد، صیغه عام ظهوری در چی دارد، جمله شرطیه ظهوری در چی دارد. الان شروع کردیم به اینا. الدلیل الشرعی اللفظی. خب در دلیل شرعی لفظی یادید نره سه مرحله بحث داشتیم، درسته یا نه؟ بحث اولی چی بود؟ تشخیص ظهور و دلالت. ولی ایشون میفرن الدلاله، منتها یه تمهیدی ها، یه مقدمه پیش از وارد شدن به تشخیص ظواهر. بله اینه باید مقدمتا آقایون بدانن. خب لما کان دلالت دلالت دلیل لفظی، چون که میبود باشه دلالت دلیل لفظی ترتبه تو به نظام لغوی، ما تشخیص بدهیم دلالت امر را و دلالت نهی را آیا با استخاره میشه تشخیص داد، یا تشخیص دادن معنای امر و معنای نهی روی اتاری و یه چارچوبی با تشخیص بدیم. این وابسته به یک قوانین لغوی، به یک فرهنگ عام و یک ثقافت عام لغت عرب. اینجوری نیست که من از پیش خودم هر چه دلم خواست برای یه معنا، برای یه لفظی معنا بتراشم، اینجوری درست نیست. و لذا پس یه مقدار ما باید قوانین وضع لغت عرب و اون عناصری که در وضع لغت عرب به کار میره یه مقدار آشنایی قبلی با اونها بشیم. مثلا صیغه افعل چرا ظهوری در وجوب دارد؟ به خاطر میگیم وضع شده. اینجا جای سوال میاد آقا وضع چیه؟ مثل اون پسری که از مادرش، فرزند از مادرش گفت که چی؟ مادر گفت قربانی چشمه بادامی هست، یادش آمد گفت خب حالا فورا من بادام میخوام. حالا میگه شما گفتین صیغه افعل ظهوری در وجوب داره به خاطر که وضع شده. خب اول وضع رو تعریف کن برای ما یه مقداری با وضع و با این مسائل آشنا بشیم. خوبه یا نه به عقیده شما آشنایی؟ ولذا یه مقداری همونی که علما در اول کتابشان به عنوان و ینبغی تقدیم امور ظاهرا در اصول مظفر، نمیدونم چند امر، 14 امر را بیان کرده و در درس خارج و مراجع هم فعلا مرسومه، این 14-15 مطلب را به عنوان مقدمه علم اصول بیان میکنه. ایشان هم میفرماد حالا که ما وارد تشخیص ظواهر میشیم، این تشخیص ظهور و تشخیص معنا مربوط به باب وضع و قوانین وضع و فهمیدن معنای وضع باش تماس میگیرد. از این جهت ما اینا را مقدمتا باید بدانیم. ولذا می فرماد چون که می بود باشد دلالت کردن دلیل لفظی ترتبط به نظام لغوی، این مربوط به قانون لغت، قانونی که در علم لغت حکومت میکنه، طبق اون قانون باید ما معانی الفاظ را تشخیص بدیم. با استخاره که نمیشه. میشه با استخاره آقا؟ آی کاش میشد با استخاره. بنده یک 10 تا استخاره میگرفتم تمام الفاظ و معانیش رو با استخاره در میاد. این در نمیاد با استخاره آقا، ملتفت باشه. برای کارهای خود حضرت عالی علیه حمام بریانری استخاره کنی اشکالی نداره. مثلا هم ترتبه تو به نظام لغوی العام، اون نظام هم که نظام و قانون لغت، که اون قانون هم قانون عام باشد. للدلاله، برای دلالت. خب وقتی اینجوره لما کانت دلالت و دلیل لفظی تابع قانون لغت نجد من الراجح، ما یابیدم این که رجحان داره خوبه ان نمهده تمهید کنیم، آماده کنیم برای بحث در تشخیص ظهور، در برای للبحث فی دلالات الادله اللفظیه به دراست اجمالی، مهیا باشیم به تدریس و بررسی اجمالی لطبیعت دلالت لغویه. یه مقدار دلالت لغوی را باش آشنایی داشته باشیم. دلالت لغوی چیه آقا؟ از کجا پیدا شده؟ از وضع. وضع چیه؟ اینا رو باید یه مقدار توضیح داده شه برای ما. لطبیعت دلالت لغوی و کیفیت تکونها، و این که این دلالت لغوی چی جور ایجاد میشه. آقا بفرما. و نظرت عامت فیها، و یک بررسی عمومی در این قضایای وضع و معنای دلالت و کیفیت ایجاد دلالت و اینها باید یک بررسی اجمالی بکنیم. ملتفتن یا نه؟ خب، ما هو الوضع والعلاقه اللغوی. اولین سوالی که برخورد میکنیم اینه، میگیم وضع چی آقا؟ میگیم چرا لفظ زید دلالت میکنه بر اون ذات خارجی، لفظ سما دلالت میکند بر جهت علو، لفظ ارض دلالت میکند بر این کره خاکی، چرا دلالت میکنه؟ شما در جواب میگون که بل، بگو دیگه بل وضع. خب اون وقت ما سوال را میکشانیم جلوتر، میگیم ما هو الوضع، وضع معنایش چیه؟ ملتفتی یا نه؟ باید وضع را یه مقداری باش آشنا بشیم. فی کل لغت، در هر لغتی، تقوم و قائم میشه علاقاتی و ارتباطاتی بین مجموعه از الفاظ و مجموعه از معانی. مثلا همینجا بین کلمه ارض و کره خاکی علاقه، بین کلمه سما و جهت علو علاقه، بین لفظ بلندگو و این پارچه آهن علاقه، بین لفظ علی و حضرت عالی، علی و حضرت عالی، ها هر دو تا هم ردیف شد، ها علاقه موجود میشه. علاقه یعنی سببیت، یعنی ارتباط، یعنی تلازم بین این دوتا موجود میشه. خدایا این تلازم از کجا پیدا شد؟ این تلازم تکوینی بود آقا؟ مثلا بین نار و حرارت ما میبینیم تکوینن تلازم و علاقه وجود داره. هر وقت نار باشد بگو حرارت. بین شمس و غو هم بازم علاقه تکوینی از ازل، هر وقت شمس پیدا شد ضوء و روشنایی بایش میاد. بین ما، بین ذات شما و لفظ علی که اسم شماه، قبلا علاقه وجود نداشت. این علاقه از کجا پیدا شد آقا؟ به برکت چی پیدا شد؟ بفرما. وضع یعنی چی آقا؟ بگو دیگه. همین دیگه، ما همینی میخوایم. شما میگین به برکت وضع این علاقه پیدا شد. اگر توانستین برای ما وضع را معنا کنین، ایشان میفرماید سلام سبب بوریکشن. خب، مجموع من المعانی و يرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا، یک نوع ارتباط بین کلمه ارض و کره خاک، بین ما و اون جسم سیال، بین الی آخر، یه ارتباط خاصی و علاقه بین این دوتا پیدا میشه. بله، تصور المعنی. و هذا الاقتران کجا شد آقا؟ و يرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا يجعلنا، یک نوع علاقه بین کلمه ارض و این کره خاکی به وجود میاد که این علاقه ما را وادار میکند، ما را در این حالت قرار میدهد. يجعلنا، قرار میدهد ما را که کل ما تصورنا اللفظ، هر وقت تصور کنیم لفظ را. تصور لفظ یعنی چی آقا؟ یعنی به مجردی که کلمه ارض از کسی شنیدیم به واسطه قوه بگو سامعه دیگه، این کلمه ارض تصور میشه در ذهن ما، میشه یا نمیشه آقا؟ شما هر چیزی رو میشنوید در ذهن شما تصور میشه، نه اون خود اون چیزی رو که شنیده. خب هر وقتی که ما تصور کردیم لفظ را، فورا در همین ذهن ما انتقلنا ذهننا الی، فورا الی تصور المعنا، با تصور کلمه ارض کره خاکی در ذهن ما تصور میشه. خب پس معلوم شد که بین کلمه ارض و این کره خاکی یه اقتران وجود دارد. هر وقت یکیش در ذهن ما آمد، دومی پشت سرش خاناخا بگو دیگه باش میاد. این میگن اقتران. و هذا الاقتران و این مقارنت و نزدیکی و رفاقت و علاقه، هر کل ما شئت فعبر. و هذا الاقتران بین تصور اللفظ و تصور المعنا، این اقتران و این که و انتقال الذهن من احدهما الال بگو آخر، هو ما نطلق علیه اسم الدلاله، این اون چیزیست که ما بهش اطلاق میکنیم اسم دلالت را. هر وقت لفظ علی، عین و لام و یا علی مطلق، ها هر وقت لفظ عین و لام و یا را ما تصور کنیم باسته شنیدن، باسته در کتاب دیدن، هر جا ببینیم یا بشنیم، به مجردی که عین اللام یا تصور شد در ذهن ما، اون ذات مقدسه حضرت امیرالمؤمنین در ذهن ما بگو میشه. هر وقتم که عین و میم و ره و الی آخر مثلا ها اینجوریه، درسته یا نه آقا؟ این تصور که از تصور علی ذات مقدس در ذهن ما خطور میکند، اینه میگیم لفظ علی دلالت میکند. این که اون این تصور این لفظ اون معنا را در پی دارد، این در پی داشتنش را ما اسمش گذاشتیم بگو باریک الله. فحین نقول، هنگامی که ما میگیم کلمه ما تدل علی السائل الخاص، دلالت میکنه بر اون جسمی که سیال است و یه جسم سیال خاصی است که همین آب باشه، آب خارجی. نريد بذلك ان 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 چی ان تصور کلمه الماء، اراده میکنیم به این مطلب این که تصور کلمه ما یؤدی الی تصور ذلك السائل الخاص. هر وقت کلمه ما میم و الف و همزه، هر وقت این ما شنیدیم، قهرن خود این سه تا کلمه در ذهن ما خطور میکنه. از خطور اینها خطور معنایش در ذهن ما خطور میکنه که امون جسم سیاه باشه. و یسمى اللفظ دالا، لفظ دال گفته میشه و المعنا مدل گفته میشه. و علی هذا الاساس، و بر این اساس که ما میشناسیم این که علاقه بین تصور لفظ و تصور معنا تشابه و مشابهت داره الی درجه ما، یعنی تا یه حد زیادی شباهت دارد. العلاقه التي، علاقه اونچنانه ای را، العلاقه التي نشاهدها في حياتنا الاعتياديه، همون علاقه و تلازمی را که ما در اشیاء خارجی مشاهده میکنیم در حیات اعتیادی و عادی خودمان. بین النار و الحراره، بین نار و حراره ما میبینیم علاقه. چجور علاقه آقا؟ هر جا میبینیم در این نقطه نار موجود شد بگو، میبینیم که حرارت هم بایش موجود میشه. در اون نقطه دیگر نار را موجود کردیم، بازم میبینیم که چی آقا؟ حرارت بایش موجود شده. در نقطه سوم، نقطه چهارم، 10 تا 1 میلیون نقطه اگر نار را موجود کردیم، میبینیم باش حرارت موجود میشه. از این میفهمیم که بین نار و حرارت یه علاقه در وجود خارجی هست که اون علاقه را ما اسمش میذاریم سببیت. ملتفت شدی؟ سببیت میذاریم. نظر من خب، بین النار والحراره او بین طلوع الشمس والضوء، فكما ان النار تؤدي الى الحراره، النار همیشه مؤدی میشد به سوی حرارت، و طلوع الشمس مؤدی میشه به سوی ضوء، كذلك تصور اللفظ، هم تصور لفظ مؤدی میشه یعنی سبب میشود الى تصور المعنى. ولاجل هذا، منتها اینو گفت تا درجه ای با هم شباهت داره. این معناش اینه که از تمام، به تمام معنا با هم شباهت نداره. بله، به تمام معنا با هم شباهت نداره. چرا؟ برای که این سببیت بین نار و حرارت، سببیت در وجود خارجی، هر وقت این اینجا موجود شد، اون دیگریش هم اینجا موجود میشه. اما بین لفظ و معنا سببیت در عالم ذهن، تصور او، تصور در کجا میشه؟ در خارج میشه یا در ذهن؟ ای باریک الله، تصور در ذهن، تصور یکی سبب تصور دیگری میشه. از اینجا، فکما ان النار تؤدی الى الحراره و طلوع الشمس يؤدي الى الضوء، كذلك همچنین تصور اللفظ يؤدي الى تصور المعنى. ولاجل هذا يمكن القول، و به خاطر همین جهت که تصور لفظ سبب تصور معنا میشه، امکان دارد که ما قائل بشیم به این که تصور لفظ، ما این به صراحت بگوییم که تصور لفظ سبب لتصور المعنى، كما تكون النار سببا للحرارة وطلوع الشمس سببا للضوء. منتها فرقی که بین این دوتا سببیت هست اینه که یکی سببیت در عالم خارج بین هر دوتا، یکی سببیت در عالم ذهن بین هر دوتا. غیر ان علاقه السببیه بین تصور اللفظ و تصور المعنى مجالها و عالمها عالم ذهنی، در عالم ذهنه. لأن تصور اللفظ و المعنى انما یوجد، اگر گفتین تصور در کجا موجود میشه آقا؟ میفرماید انما یوجد فی الذهن. و علاقه السببیت بین النار و الحراره او بین طلوع الشمس و الضوء مجالها و عالمها و ظرفها و دنیاها عالم الخارج. و سؤال الاساسی و سؤال اساسی به شأن این علاقه آنچنانی که ایجاد میشه در لغت بین لفظ و معنا هو سؤال عن مصدر هذه العلاقه و کیفیت تکونها. سؤال اساسی اینها، خوب توجه کنین، خب تا یه مقدار واضحه، ایشان اینجا یه نظر خاصی داره برخلاف کل علما در باب وضع، در باب وضع ایشان یه مبنای خاصی داره و اگر این مبنای خاصی ایشان نباشد کل علما از اول تا آخر در مقابل مسئله وضع لاینحل باقی مانده. فقط حل که کرده تنها در این تاریخ معاصر مسئله وضع را ایشون حل کرده و الا بقیه علما همش به بنبست گیر کرده. برای چی؟ خوب توجه کنیم، برای این آقا میگیم که بین لفظ و معنا علیت سببیت ایجاد شده، درست یا نه؟ خب خود سببیت که امر تکوینیه دیگه، امر اعتباری و خیالی و دروغکی که نیست، سببیت امر بگو تک. خب این سببیتی که امر تکوینیه با چی ایجاد شد؟ می باید با تکوین ایجاد بشه. من وضع کردم لفظ علی را برای پسرم، این وضع من اعتباریه ها، من که تکوینا تصرفی نکردم، ایجاد علیت بین لفظ حسن و پسرم اون ذات خارجی که من نتوانستم ایجاد کنم، ایجاد تکوینی من چیکار کردم؟ این اعتبار کردم علت او. آیا به مجردی که من اعتبار کردم این علت او، آیا این علیت موجود میشه یا نمیشه؟ آقا بگو به ذهن شما چی جور میاد آقا؟ خب اگر به اعتبار موجود شد، من همینجا الان یک منطلا اعتبار میکنم، آیا به اعتبار من یک منطلا موجود شد یا نشد آقا؟ بگو. اگر موجود میشد که الان دعوا بود بین بنده و جناب عالی، شما میخواستین شما بگیرین، بنده هم میخواستم من بگیرم. پس اینه که تمام علما میگن وضع امر اعتباریه، یعنی مولا واضح اعتبار میکند این لفظ را برای این معنا. خب با اعتبار کردن یعنی قانون گذاری، با قانون گذاری که نمیشه سببیت، بین ما سببیت و علیت امر تکوینی، با امر اعتباری امر تکوینی پیدا نمیشه. و لذا کل علما وضع را گفتن امر اعتباری، اگر امر اعتباری بگیریم این اشکال وارد میاد، ولی ایشون میفرماید نه، خود وضع امر تکوینیه. چرا؟ دو تا مقدمه داره، با اون دو تا مقدمه انشالله توضیح میدیم که چجوریه. فکیف تکون تکوند، چگونه ایجاد شد علاقه سببیت و علیت بین لفظ حسن و فرزند جناب عالی، چجور بین اینها، و حالا که قبل از این که شما این قانون گذاری بکنین بین لفظ حسن و این پسر شما چه علاقه ای وجود داشت؟ قبل از این که واضع لغت عرب وضع کنه بین کلمه عرض الف و راو و ذات و این کره خاکی چه علاقه ای وجود داشت، چه علیتی وجود داشت؟ هیچ. واضح آمد این اعتبار کرد برای او، با مجرد اعتبار چجور علاقه موجود شد؟ خب منم تمام دنیا را طلا اعتبار میکنم، اون وقت دنیا طلا میشه؟ بگو میشه یا نمیشه؟ هیچی هم نمیشه. فکیف تکونت علاقه السببیه بین اللفظ والمعنا، کیف اصبح، چگونه صبح کرد در حالی که تصور لفظ علت بشه و سبب بشه برای تصور معنا، با اینکه واضح یه کار قانونی، یه امر اعتباری اعتبار کرد، بیشتر از اعتبار چیزی نبود، تکوینا چیزی را که واضح ایجاد نمیتوانه. مع ان اللفظ والمعنا شیئان مختلفان کل الاختلاف، مثلا معنا از مقوله جوهر اون شیء خارجی جسم، لفظ از مقوله کیف مسموع، دیگه لفظ الفاظ از عالم الفاظ مقوله کیف مسموع. و یذکر فی علم الاصول عادتا، و ذکر میشه در علم اصول عادتا اتجاهان فی الجواب، دو تا جواب دارن برای اینکه با این کار واضح چگونه سببیت و علیت بین لفظ و معنا در عالم تصور ایجاد شد، که همیشه تصور لفظ علت باشد برای تصور معنا. الجواب على هذا السؤال الأساسي، يقوم الاتجاه الأول على أساس الاعتقاد، اعتقاد دارن بإنك علاقي اللفظ بين معنى نابع أس تبيئة اللفظ ذات اللفظ، كما نبعت علاقة النار بالحرارة من تبيئة النار ذاتها، فلفظ الماء مثلا له بحكم تبيئته. ببين وقت رسيدة يا بخانم، إذا قد بخانم بعد دي توي جاي خيل جلو برمها، پنج دقیقه داریم؟ وقت هست یا نیست آقا؟ یکی میگه هست، یکی میگه نیست. خب نمیرسیم؟ دو اما الاتجاه الاخر نمیرسیم اونجا؟ خب حالا نتیجه تابع اخص آقا، همه با شوق نمیگن که بخوان، بعضی ها میگه بسه، بعضی ها میگه بخوان، اون وقت انسان متردد میشه که. خب حالا نتیجه تابع اخص آقا، همه با شوق نمیگن که بخوان، بعضی ها میگه بسه، بعضی ها میگه بخوان، اون وقت انسان متردد میشه که.